أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين مستحضرید که بحث اصلی ما پیرامون این نکته بود که آیا غسل‌های غیر از غسل جنابت کفایت از وضوء می‌کند یا نه، ام از غسل‌های واجب و غسل‌های مستحب. در رابطه با غسل جنابت ادله بیان شد و بنا شد که مستثنا باشد. انما الکلام فی بقیت الاغسال الواجبه والمندوبه. ما فعلا در مقام بیان ادله کسانی هستیم که قائلند اغسال دیگر غیر از غسل جنابت کفایت از وضوء نمی کند. ما چند تا دلیل بود مطرح کردیم. دیروز وارد بحث روایات شدیم، تعدادی از روایات را خدمت آقایون خوندیم، عمدتاً دو روایت. امروز به بقیه روایات اشاره می کنیم و اگر برسیم به دلیل چهارم اینها، چون روایات به عنوان دلیل سوم اینها بود. روایت سومی که آقایون استناد کردند به آن روایت نبوی است، المروی عن اوال اللعالی او عن غوال اللعالی، که معروف همون اوال اللعالی است، تألیف جناب شیخ محمد ابن علی ابن علی ابن ابراهیم احسائی است. این کتاب اوال اللعالی است. عرض شود محضر شما به این که در این کتاب هم روایات فقهی گرد آمده و هم روایات غیر فقهی. منتهای مراتب این کتاب اوال اللعالی مورد نقض و ابرام فراوان قرار گرفته، هم از ناحیه خود محتوا که میگن غص و سمین را به هم آمیخته، روایات صحیح و روایات سقیم را به هم آمیخته، و طبیعتاً گرچه حالا عده‌ای هم این کتاب را و صاحب کتاب را تایید کردند، ولی اجمالاً به خصوص در بین متأخرین به روایاتی که در این کتاب اوال اللعالی آمده توجهی نمی شود. صاحب این کتاب معروف به ابن ابی جمهور احسائی است. شیخ محمد ابن علی ابن ابراهیم احسائی معروف به ابن ابی جمهور احسائی است. خب آدرسی که ما راجع به این روایت باید خدمت علمای اعلام عرض بکنیم، آدرس روایت، اولا روایت رو بخونیم، میگه کل الاغسال لابد فیه من الوضوء، تمام اغسال حتما باید وضوء داشته باشن الا الجنابه، مگر غسل جنابت که وضوء لازم نداره. یعنی این روایت میگه غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضه، غسل مس میت، غسل جمعه، عید، زیارت و ما شابه ذلک، کل الاغسال لابد فیه من الوضوء الا الجنابه. خب دو تا آدرس میدیم، یکی خود اول لایلی است که جلد دوم صفحه 203 عرض شود خدمت شما، حدیث 110 این مطلب در اونجا مطرح شده. مستدرک هم مرحوم نوری رضوان الله تعالی علیهما در جلد یک مستدرک صفحه 477 باب 26 ابواب جنابت حدیث 3 به این روایت پرداخته و این روایت را در مستدرک آورده است. خب اولا این روایت نبوی است. روایت های نبوی به روایت های گفته می شود که از کانال اهل بیت به ما نرسیده، یعنی بیشتر عامی است. این روایات عامی است، یعنی از ناحیه اهل سنت روایت شده، وگرنه نبوی گفته نمی شد. حالا ما به یه اعتبار روایاتی که اهل بیت هم نقل می کنند به پیامبر برمی گردد، عرشبت ان ابی ان جدی همینطور میرسد تا به پیغمبر، یعنی مضمونا یکیست. ولی موقعی که متفرده، یعنی از کانال اهل بیت برای ما ذکر نشده، اهل بیت یعنی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، این روایات را به عنوان روایات نبوی تلقی میکنند. و روایات نبوی هم معمولا دچار مشکلن در پذیرش این روایات، یعنی این دو تا مشکل داره. یکی در کتاب اول لعالی ذکر شده که متأخرین معمولا به روایات این کتاب خیلی ترتیب اثر نمیدن. دو هم علاوه بر این کتاب نبوی است و روایات نبوی هم تکلیفشون تقریبا روشنه، یعنی اگر احراز بشود برای ما که از ناحیه پیغمبر 100% میپذیریم، یعنی پیغمبر مشکلی نداره. مشکل اینه که کانالی که به ما رسیده اون کانال اطمینان بخش نیست. این جهت قصه این. این پس بنابراین دلیل سومی که اینها اقامه کرده بودند برای مدعاشون که خیلی هم توپش پره، میگه کل الاغسال لابد فیه من الوضوء الا الجنابه، یعنی در دلالت هیچ نقصی نداره. ما مشکلمون مشکل سند روایت هست. یه روایت چهارمی این آقایون بهش استناد کردن که ما رواه و شیخ قدس سرو، جناب شیخ قدس سرو ذکر کرده شیخ طوسی، ان محمد ابن الحسن از صفار، ان یعقوب ابن یزید، ان سلیمان ابن الحسن، ان علی ابن الیقطین، ان ابی الحسن علیه السلام قال اذا اردت، محتوى اینه، ان تغتسل للجمعه فتوزع وقتسل. میگه موقعی که خواستی غسل جمعه انجام بدید اول وضو بگیر، عرشبت خدمتون و غسل کن، فتوزع وقتسل. این وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 248 عرشبت خدمتون و 249، یعنی روایت هم تو این صفحه است و قسمتش تو صفحه دیگر، باب 25 از ابواب جنابت حدیث 3. در کتاب استبصار این تعبیر آمده، فتوزع ثم اغتسل، اول وضو بگیر و بعد غسل کن. این هم جلد 1 استبصار صفحه 127 عرض شود خدمتون این که حدیث 1. اینم تا اینجا. حالا سوالی که هست اینه که ما ببینیم از نظر دلالت این روایت چه شکلی است و از نظر سند این روایت چه شکلی است. دلالت روایت الان ماه و ظاهر مشکل نداره، خیلی صریحه، میگه هم غسل لازم است بفرمایید هم وضو، یعنی در این جهت بحثی نیست. اینم الکلام در این سلسله، مخصوصا من سند روایت را به تفصیل خدمت آقایون خوندم کاری دارم با این، زیرا شخصی در این سلسله سند روایت واقع شده که باید بررسی کنیم. این بزرگوار اولا به همین شکلی که در اینجا ذکر شده همین هست یا اسم دیگری هست؟ مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، خب میدونید ایشون عرض شود خدمتتون این که استاد علم رجالن، این کتاب معظم معجم الرجال ایشون خب سرآمد فعلا در عصر ما، البته کارهای بزرگ دیگران هم مثل فهرست و مثل کتابهای دیگری که تو این زمینه هست نادیده نمی شود گرفت. مرحوم آیت الله خویی فرمودن سلیمان ابن الحسن، گفتم عن سلیمان ابن الحسن، عرض شود خدمتتون این که در سند روایت قرار داده این آدم مجهوله، نمیدونم کیه، سلیمان ابن الحسن مجهوله. شیخ در تهذیب آمده به جای سلیمان ابن الحسن سلیمان الحسین، سلیمان ابن الحسین ذکر کرده و جناب مرحوم آیت الله خویی در کتاب معجم الرجالشون میفرمایند که روایت تهذیب درسته، یعنی سلیمان ابن الحسن که مجهوله جز سلسله سند روایت نیست، اونی که جز سلسله روایت هست سلیمان ابن الحسین است. تا اینجا روشن بررسی سندی داریم میکنیم ببینیم به کجا خاتمه پیدا میکنه. اما استدلالی که این آیون به این روایت کردن، حالا ما فرض میکنیم همون سلیمان ابن الحسینی هست که آیت الله خویی هم اون را بفرمایید تایید میکنن، یعنی دلالت بگیم مشکل ندارد، بفرمایید سند هم با این تصحیح که ایشون فرمودن میگن اونی که نقل شده درست نیست، بلکه اونی که در تهذیب نقل شده به عنوان سلیمان ابن الحسین درسته. تا اینجا معناش این است که سند درست، ببینیم دلالت روایت آیا وافی به مراد آیون هست یا وافی به مراد آیون نیست. خب مسلم اینه که میخوام استدلال این آیون بگیم، این روایت مربوط به غسل جمعه است، دیگه دیدید اصلا بحث واجب نیست، مربوط به غسل جمعه است. آجا اینجا بازه دم در که ما شرمنده بشیم، بله کمی آرومتر هم بفرمایید سید اولاد پیغمبر بفرمایید. عرض شود خدمتون مشهور بین الفقهاء ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و حفظهم الله، نسبت به کسانی که ما توفیق معاصرت این بزرگان را داریم، همه غسل ها را به جز مشهور ها، یعنی فتوای خلاف هم هست که عرض می کنیم آیت الله خویی مثلا جز مخالفین هست، همه غسل ها را به جز غسل جنابت نیازمنده بفرمایید وضو می دارم. رساله های عملی هم که نگاه کنید کم و بیش به این مسئله بر می خورید. عرض شود خدمت شما به این که و از اون ور میان غسل جمعه با دیگر غسل های غیر جنابت هم قالب تفصیل بفرمایید نشدن، یعنی اگر گفتن در اینجا با غسل بفرمایید وضو لازمه، در بقیه موارد غیر از غسل جنابت هم گفتن بفرمایید. این هم تا اینجا داشته باشید، اینا مقدمه بحثه. اما درباره دلالت این روایت، پس مشهور گفتیم اون شکلی هن قائل به عدم اجزا و عدم کفایت هن و تفصیلی هم بین غسل جمعه و سایر اغسال منتها غیر از غسل جنابت قائل نیستن. اما دلالت این روایت، درباره دلالت این روایت عرض شود خدمت شما به این که آقایون میگن که نه صریحه، چیزی کم نداره، گفته ان تغتسل للجمعه بفرمیدا فتوزع بفرمیدا وقتسل. آیا اشکالی بر این استدلال وارد هست که ما بتونیم زیر سوال ببریم و بگوییم ممکن است این در باب غسل جمعه باشد و در سایر اغسال غیر از غسل جنابت بفرمایید نباشد. این نکته مهمه، خواهش میکنم دقت کنید، چون لقائل ان یقول که قول سومی را بگوید، چون یک قول به این است که مجزی است مطلقا، یک قول به این است که مجزی بفرمایید نیست و تفصیلی هم بین غسل جمعه و سایر اغسال نیست، یک قول هم بگن که این از باب فضیلت تنها درباره غسل بفرمایید جمعه هم. در نتیجه اونا به قوت خودش باقی است، ملاحظه فرمایید، اونا به قوت خودش باقی است. یعنی چه باقی است؟ اگه گفتید طبق نظر آیت الله خویی به قوت خودش باقی است، یحتاج الى الوضوء او لا یحتاج، لا یحتاج، انتظارم همین بود، اگه غیر از این میفرمودید خلاف انتظار بود. بله، یعنی میخوان بفرمایند، حالا توضیحی که عرض میکنیم، که غسل جمعه ای که اینجا هم غسل است بفرمایید و هم وضوء، اشکال به کی میکنن؟ به این مستدلین بر این که کفایت نمی کند غسل به تنها، بلکه نیاز به وضوء دارد. میگه شما این را نبینید. میگیم چرا نبینیم؟ میگه دقت کنید. میگیم چشم. میگه موضوع بحث در روایت از مستحبات، یعنی چی غسل جمعه است، احسن. و در مورد مستحبات خیلی جالبه، ما یه قاعده قبلا خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت برکاتهم و شوکتهم بیان کردیم که اگر ما مطلقی داشته باشیم و مقیدی داشته باشیم، یحمل، بقیهش بفرمایید، المطلقو بزرگانی که آمدن جواب دادن به این آیون میگن در مستحبات لا یحمل المطلقو علی المقید، بلکه اگر احیانا مقیدی هم وجود دارد حمله بر فضیلت میکنند، نه این که مطلقی که مثلا به عنوان نمونه میگه وضو لازم ندارد ما حمله بر مقید بکنیم که در نتیجه اون مطلقها هم لازم داشته باشد که بفرمایید وضو بگیریم. نه، فی المستحبات لا یحمل المطلق علی المقید، اگر چون ما یه مطلقاتی داریم، اون مطلقات این است که وضو لازم بفرمایید نیست، یه مقیداتی داریم، چون روایات مطلقه هم خواهیم خوند، یه مقیداتی داریم که وضو لازم است. آیا یحمل المطلق علی المقید که در نتیجه خروجی چه بشود بفرمایید، یا مقید را مثلا فرضاً دست ازش برداریم بریم اونجا؟ ما اینجا توضیح میدیم، میگیم دلیل مقید در این گونه موارد بر افضل بودن دلالت میکند، یعنی روز جمعه افضل این است که علاوه بر این که شما غسل میکنید بفرمایید، و این ارتباطی با سایر اغسال واجب به غیر از غسل جنابت ندارد. بنابراین اغسال دیگر، چه غسل حیض، چه غسل نفاس، چه استحاضه، چه مس میت و کل غسل واجبن، یلحق بفرمایید به غسل جنابه. پس در نتیجه حمل ما بر افضل بودن میکنیم. این حدیث که مسئله لزوم وضو را با غسل جمعه دلالت میکند، این نمیتونیم مقیدش کنیم به اون احادیث دیگر، در نتیجه اونجا بگیم که مثلا همطور که اینجا مسئله غسل مطرح کرده، بقیه هم یحمل المطلق و علل بفرمایید مقید، بلکه اگر وضوع هم در اینجا مطرح شده از بابه بفرمایید افضلیته. این تا اینجا نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که شما نمیتوانید با این روایت که موضوعش غسل بفرمایید مستحبی هست، با این روایت سرنوشت بقیه واجبات را تعیین کنید. این وضوع در اینجا جنبه افضلیت دارد در کنار غسل، فقط یه افضلیت. یعنی شما گویا نیاز دارید به یه چیزی تو وسط، بله؟
عبارت این هست، عبارت
حالا اونو داستان دیگری است. اولا که
اول وضو گرفت،
حالا اون فرمایش بله، حالا شما عجله نفرمایید ببینیم چه است. ظاهرا رو حرف دیروزتون تکیه کرد.
دلیل حل بر افضلیه چیه؟
چی؟
دلیل حل
مستحبه.
روایت دیگه،
روایت گفته،
روایت
این چون در اونجا نمیتونیم حمله بر مطلق بر مقید کنیم، بنابراین اگر قیدی در اینجا آمده این قید میگیم بر افضلیت، چون جلوی ما حمله مطلق بر مقید میگیره. خب روایت پنجمی که ما در اینجا داریم، این روایت طولانی است، در فقه الرضان، کتاب فقه الرضاست که اونم یه داستان طولانی داره. ما گاهی به مناسبت محضر علما اشاره کردیم که آیا این نویسندش خود آقا علی ابن موسی رضا است کما قیل صلوات الله و سلامه علی، از فرزندان ایشون هستن، از ساداتن، چون یه تعبیراتی هم در اونجا دارد که مثلا جدنا امیر المؤمنین داره، یه تعبیرات این شکلی در اون کتاب فقه الرضا هست که بعضی همین را قرینه گرفتن بر اینکه صاحب کتاب خود آقا علی ابن موسی رضا است که موقعی که آمده به خراسان برای چه نوشت. ولی اجمالا آجا اینقدر اقوال در این زمینه است که آدم راه را گم می کند و هویت واقعی این فقه الرضا برای ما روشن نیست، که اگر از نظر سند این کتاب فقه الرضا برای ما اعتبار داشت، خیلی از مسائلی که در سایر کتب روایی ما بیان نشده در اینجا بیان شده و امروز دست فقها ما مبسوط‌تر از اون چیزی است که امروز می بود. یعنی یک کتابی است که خصوصیاتی درش بیان شده که در روایات دیگه بیان نشده. ولی مشکلی که ما در این فقه الرضا داریم عبارت از این است که عرض شود خدمتتون این که مستندش مشخص نیست، که بالاخره این من هو الکاتب،
من هو الراوی،
نه راوی نه، ناقلین هم که همش ناجوره دیگه.
من هو المؤلف،
آه برندتر فرموندن که من آخه سند مشخص نیست، که نشده مشخص نیست، مشخص نیست که از امام رضاست. آجا چون مؤلف مشخص نیست، سندم مشخص. آقای عزیز من امروز که با کلاه آمده به میدان ما، عرض شود ببینید این روایتی که اونجا ذکر شده، یعنی نگفته انفلان انفلان انفلان،
یعنی مستندن،
یعنی مسند نیستن. بابا اگر از خود امام رضا باشد ما تلقی میکنیم که حرف امام رضاست، ولی اگر معلوم نشود از امام رضاست و سلسله سند هم ذکر نشده باشد به کی نسبت بدیم؟ خب این روایت و جا روایت مفصلی است. من دیگه متن عربی روایت را محضر شریف علما نمی خونم، ولی مهم، حالا با صرف نظر ما سلمنای اول میگیم خدمت شما، سلمنا که مثلا این درست باشه، نسبتش درست باشه و حرفا درست، فسلمنا در حد سلم، ولی استدلالی که در اینجا بیان شده این استدلال برای ما قابل فهم نیست، اشکال داره. خوب دقت بفرمایید چطوری استدلال کردن، و شما اگر دقت کنید قبل از اینکه من بگم توجه لازم به این قصه پیدا میکنید. خب در اینجا اون چه که آمده که من عرض شود خدمتون این که ترجمه شو خدمتون میگم، خلاصش اینه. اولش فی کل غسل وضوء الا غسل بفرمایید جناب، این شاه بیتشه، و بعد آمده در ضمن این و ذیل این آمده توضیحاتی داده. استدلال را نگاه کنید، چرا غسل جنابت وضو ندارد و چرا غسل های دیگر وضو لازم دارد. حالا ببینید استدلال چه هست. استدلال این که میگه غسل جنابت چون از اغسال واجب است، چون غسل جنابت واجبه، عرض شود خدمتون این که چون واجب ما را از واجب دیگر بی نیاز می کند. واجب دیگر چیه؟ آفرین، اینو داشته باشید. چون واجب است ما را از واجب دیگر بی نیاز می کند. بابا اجازه بدید عزیز من بزرگوار، ولی غسل های دیگر میگه ما را از وضو بی نیاز. میگیم چرا؟ ها اجازه بدید، میدونم علمتون فوران میکنه، نمیتونید تحمل بکنید، این ها نال علمن جمع، ولی به منم اجازه بدید شاگردی کنم. ولی غسل های دیگر میگه بی نیاز نمی کنه. غسل جنابت با چه قیدی؟ چون واجب است ما را از واجب دیگر بی نیاز می کنه. ولی غسل های دیگر ما را از وضو بی نیاز نمی کند. میگیم چرا؟ میگیم که زیرا غسل ها سنت است. جنگ اول همینجاست. غسل های سنتون ام واجبون؟ غسل نفاس سنتون ام واجبون؟ این استدلال استدلالی است که بله دیگه عملا همه پیکره کار به هم میریزه. دیگه همینا معناش همینه دیگه. من خب عنایت بفرمایید، میگه که چون غسل های دیگه سنته و وضو فریضه است، عرض شود و سنت بی نیاز کننده از فریضه نیست. پس چون در کنار غسل جنابتی که واجب است وضوی فریضه میخواد قرار بگیره، دیگه نیاز نیست دو تا فریضه کنار هم قرار بگیرن. ولی غسل های دیگر چون سنتن اشکالی ندارد که یک فریضه کنار اونا قرار بگیره. عنایت می‌فرمایید، استدلال رو بکنید. خب بعدم چی میگه؟ بعدم این نکته میگه و غسل جنابت و وضو چون هر دو فریضند، هرگاه دو فریضه با هم جمع شدن اونی که بزرگتره انجام بدیم، چون که صد آمد
نوازم.
ما را بی نیاز از بفرمایید وضو میکنند. ولی غسل های دیگر چون یکی سنت است و وضو فریضه است، فریضه کنار سنت میتواند بفرمایید قرار بگیره. گرفتید مطلب؟ بگه خودتون جواب گرفتید تا آخر. از شبت خدمتون این که ولذا میگه هنگامی که غیر غسل جنابت شما انجام دادید، اول وضو بگیرید. میگه اول وضو بگیرید و سپس چیکار کنید؟ اینا متن همون روایت فقه و رضاست. سپس غسل کنید و غسل تو را از وضو بی نیاز بفرمایید نمی کند. اینم تا اینجا. پس اگر غسل کردی و وضو را فراموش کردی، اینم دنبالشه، باید وضو بگیری و نماز را
اعاده
کنی. این جان کلام. مرحوم صاحب حدایق رضوان الله تعالی علیه که حالا میگن اخباریست، ما بارها گفتیم داستان وحید بهبانی و صاحب هدایق را تو همین جلسه، نه تو این اتاق، جای دیگه من گفتم که تقوای بزرگان ما چگونه بوده. خب صاحب هدایق انتماعی به اخباری بودن داشته، یعنی نسبت اخباری بودن میش داشتن، ولی الان کتاب هدایقش واقعا از کتب جدی ماست. مرحوم وحید بهبانی که پهلوان اصول بود، در مقابل اخباری ها بفرمیدا جبهه گرفت و ظاهرن ایشون فتوا داده بود که نماز خوندن پشت سر صاحب هدایق درست نیست. رفتن پیش صاحب هدایق گفتن نظر شما چیست؟ گفت نظر من اینه که نماز خوندن پشت سر وحید بهبهانی واجبه. گفتن آخی او اینطوری اینطوری. گفت او علم اسلام است. این برای ما یه پیام بره برای امروز ما که اگر کسی شد علم اسلام، باید حفظ حرمت بشه. گفت او علم اسلام است و چون علم اسلامه نسبت به من مهم نیست همچی مطلبی گفته، ولی او باید تقویت بشه. گرفتید مطلب؟ خب مرحوم صاحب حدایق رضوان الله تعالی علیه این عبارت را از صدوقین آورده، پدر و پسر، محمد ابن علی ابن بابوی قمی، پدر و پسر، اینو دلیل گرفته بر این که چون صدوقین آمدن این روایت را نقل کردن، معلومه به کتاب فقه و رضا اعتنا کردن، وگرنه بی جهت مطلبی را از اونجا ذکر نمی کردن. اما سخن از تعلیله. حالا میگیم صدوقین آوردن رو چشم ما این کتاب فقه و رضا تلقی به قبول، اما این تعلیلی که ذکر شده این تعلیل نمیخونه. تعلیل چیه؟ تعلیل اینه که آقا غسل جنابت غسله، بفرمایید، واجبه، و وضو هم بفرمایید. دو تا فریضه اگر کنار هم جمع شدن، اونی که بزرگتر هست انجام میدیم، جبران کوچکتر هم میکنن، یعنی نیاز به وضو. ولی اگر یه سنت و فریضه کنار هم جمع شدن، اونجا باید کنار سنت بفرمایید. میگیم این دلیل درست نیست. ما غسل جمعه را قبول داریم که چه است؟ سنته. اما غسل حیض و نفاس و استا بله به تا آخر دیگه. خب یعنی کاری میکنید که نه حرف من با آیون برسه نه حرف شما، اگر لاقل من اجازه بدم شما صحبت کنید بهتر. اما این تعلیل شامل غسل های واجب غیر جنابت نمیشه. چه حرفی است که ما بگیم غسل حیض سنت است، غسل نفاس سنت است؟ نه بابا، اینا هم غسل های چه هستن؟ الاغسال الواجبه، علمای اعلام می نویسن الاغسال الواجبه، یک بگید آه، دو حیض، سه مس میت، اینا را به عنوان غسل واجب حساب میکنند. کی گفتی اینا سنت هم؟ بله سنت، غسل جمعه سنت است. بنابراین این تعلیلی که در اینجا آوردن، ما نمیتونیم با این تعلیل حکم شرعی را ثابت کنیم و به این تعلیل تکیه کنیم. پس این دلیلی هم که از فقه و رضا برای ما آوردند بفرمایید قابل قبول نیست.